بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در مسئله 50 که در جلسه قبل مقداری از متن آن قرائت شد، مربوط به حج کافر و مرتد است. لذا بحث در این مسئله در دو مقام باید تعقیب بشود. مقام اول حج کافر می باشد و بحث درباره حج کافر در چند فرع واقع می شود. فرع اول این است که آیا اساساً شخص کافر مکلف به حج در حالت کفرش هست یا مکلف به حج نیست؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به تبع سید یزدی در کتاب عروه می فرمایند یجب الحج علی الکافر، حج بر شخص کافر واجب است. اما سید محقق خوی رضوان الله تعالی علیه در مناسک الحج این جمله را در ابتدای این مسئله ذکر نمی کند و مسئله را از ولو اسلم و قد زالت استطاعته شروع می کند. لذا کلام ایشون ظهور در این دارد که از نگاه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه حج بر شخص کافر واجب نباشد، به خصوص این که در مواردی در فقه ایشون ثبوت تکلیف برای کفار را منع کرد. حالا موارد شو آقایون ببینیم پیدا کنن بیارن دیگه، هر کسی یکی بیار. در موارد آی خویی از کلامش استفاده میشه گویا ایشون ثبوت تکالیف فرعی رو برای کفار برخلاف مشهور و جمهور العامه گویا قبول نداره، هرچند از بعض از بیاناتش در بعض جاها باز استفاده میشه این قاعده رو قبول دارن. اما در اینجا عدم ذکر این مسئله خودش تقریبا اشعار به این داره گویا این مسئله رو قبول ندارن، چون سید اول میفهمد یجب الحج علی الکافر ولا یصح من، کما این که حضرت امام در تحریر میاره، بعد میفهمد ولو اسلم و قد ضالت استطاعته، اما آیه خویی در مناسک یجب الحج علی الکافر رو اصلا چی؟ ذکر نمی کنه در این مسئله. چی؟ نه دیگه، ما حالا بحث میکنیم که آیا اصلا این مبتنی بر چه قاعده ایه. اگر اون قاعده رو قبول کنیم خب این حرف درسته، اگر نه هم که درست نیست. در هر صورت این مسئله یعنی وجوب، یعنی وجوب حج بر کافر اثباتن و نفیان، مبتنی بر اثبات و یا نفی یک قاعده فقهیه مشهوره است، مبنی بر این که الکفار مکلفون بالفروع کما کانو مکلفین بالاصول، و یا به تعبیر ما قاعده اشتراک الکفار مع المسلمین فی التکلیف بالفروع. اگر ما این قاعده را اثبات بکنیم طبعا باید قائل به وجوب حج بر کافر شد در حال کفرش، و اگر قائل به نفی این قاعده شویم باید در ما نحن فیه قائل به عدم وجوب حج بر کافر شد. لذا در تحقیق این مقام نیاز است راجع به اثبات و یا نفی قاعده الکفار مکلفون بالفروع کما کانو مکلفین بالاصول، هرچند به نحو اختصار بحث کنیم. بحث مبسوطی شما در القواعد الفقهیه جلد 9 آوردیم، اما در اینجا باید به صورت اختصار ادله اثبات رو، ادله نفی رو مطرح کنیم تا روشن بشود که نگاه ما تثبیت این قاعده است. در این صورت فرمایش حضرت امام رو باید بپذیر. اصلا مدرک این قاعده، این فرمایش همین قاعده فقهی است. یا نمیپذیریم که به تبع بعضی قاعدتاً باید بگیم تکلیف ندارد. در خصوص قاعده اشتراک الکفار مع المسلمین فی التکلیف بالفروع عرض می کنیم این قاعده قاعده است که از قدیم الایام استناد به آن در فروعات فقهیه امری متداول بوده است. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از قدمای اصحاب امامیه به این قاعده در فروعاتی استناد کرده است. هرچند که به صورت مستقل در فقه تا زمان علامه از این قاعده یاد نمی شده است، برای اول بار علامه حلی در کتاب مبادی الاصول خودشون به نحو اجمال این قاعده را مطرح میکنند و در اعصار بعد توسط محقق نراقی و مراقی، نراقی و مراقی، محقق نراقی و محقق مراقی، در کتابهای عوائد و عناوین به صورت تفصیلی به عنوان یک قاعده مستقل از اون بحث شده است. الظاهر اول کسی هم که از این قاعده با لفظ قاعده تعبیر می کند صاحب جواهر است. قبل از ایشون به عنوان قاعده مدنم نکرد. بله، محقق کلمه شما عرض بشه نراقی به عنوان قاعده، محقق مراقی به عنوان عنوان در بل الانوان ذکر کردم.
قاعده
عوائد دیگه. بله. در هر صورت مفاد این قاعده این است که کل ما ثبت فی الشریعت من التکالیف الشرعیه للمسلمین فهو ثابت ایضا للکفار حین کفرهم فالواجب علینا واجب علیهم والحرام علینا حرام علیهم و هاکذا الا ما خرج بالدلیل. من اینکه دلیلی در مخصوص موردی اختصاص بدم. البته شکی نیست در این که این مسئله مورد بحث است که آیا کفار بر ترک واجبات و فعل محرمات عقاب می شوند یا عقاب نمی شوند، یا باید بین اون کفاری که لا محاله مسلمان می شوند که قاعده جب به سراغشون میاد و کفاری که تا ابد مسلمان نمی شوند تفصیل داد، اونهایی رو که مسلمان بشوند بگیم عقاب نمی شوند، اونهایی که تا ابد به کفرشون باقی می مانند بگیم عقاب می شوند.
حالا اثر عقاب چه؟
حالا عرض میکنم و در هر صورت این بحث ربطی به بحث ما نداره، چون یک بحث کلامی است دیگه. به بحث ما فران بله همه کفار. بله. و بر همین اساس این که این نکته رو گفتیم، چرا گفتیم که بحثه که عقاب میشن یا نه، و بر این اساس میفهمیم که تفسیر این قاعده به این که گفته شود الکفار معاقبون بالفروق کما یعاقبون بالاصول، این عنوان درستی در قاعده فقهی نیست الا این که باید در کلام مطرح بشه، چون بعض آمدن عنوان رو از این فقه ها مثلا مطرح کردن اشتباه، این نادرست. بله؟ بله. و در هر صورت عرض می کنیم که این قاعده اگرچه هم در میان علمای عامه و هم در میان علماء خاصه مخالف دارد، لکن جمهور عامه و مشهور امامیه معتقد به ثبوت این قاعده هستند. لذا شایسته است ابتدا به ادله اشاره کنیم که سند اثبات این قاعده در نزد جمهور عامه و مشهور امامیه است و در ادامه به ادله اشاره بنماییم که بعضی از علمای عامه مثل بعضی از حنفیه که حالا عرض خواهم کرد و بعضی از علمای خاصه مثل سید امین استرابادی، مثل محقق بهرانی، بعضی از اخباریون کلا برای نفی این قاعده به آن استناد کرده ان ادله اونا رو مطرح کنیم و ببینیم که این ادله قابل دفاع است یا قابل دفاع نمی باشن. سلام علیکم.
در کل
چی شد؟
خوب.
خوب بود که نگفتید خر تو خر شد. جریان خر تو خر رو که گفتم برادون، حالا اونا این نگفتن نشنیدن بگم براشون. بله بله بله، برای دوستان شاید گفتم، حالا بعضی شاید نبودن، این وقتی که نقل میکنن اینو که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، رضوان خدا بر اینها بود، هر حال مدرسه هم آدمو به یاد امام میندازه. در نجف هر حال مثل این الان همه درس‌ها در مدارس که نبود که، عمدتا در مساجد، اصلا که در گذشته درس‌ها در مساجد عمدتا بود دیگه، بله هر چی بود در مساجد، در اون بازاری که وجود داره، اون مسجدی که حضرت امام درس میگن. خب صبح که دیگه اینها درس رو شروع میکردن، طبعا این میوه و تربار و تنقلات و هرچی در بازار نیاز بوده با همین چارپا و اولاغ ها و اینها قاعدتا مثلا حمل و نقل صورت می گرفته دیگه. حالا آقا دیگه همه چیز درست شده بود، قدرش ما نمی دونیم. حالا در پرانتز بگم، من آقای سانه می دونن فاصله مولد ما خودمون و روستای والد ما تا سبزوار 35-6 کیلومتره، 35-6 کیلومتر داخل پرانتز. من یادمه که یک بار، البته دیگه بیشتر نه، اون یک بارم این والد ما مقدار گوسفند خریده بود، توافق نمی کرد با اینها، یک ماشین داشتن که اینا رو ببرن روستا، مثلا این میگفت کمتر و اونا میگفتن بیشتر. من بچه بودم، بچه چند مثلا 10 سال، بیشتر نبودم، نه قطعا بیشتر نبودم، چطوری بودم. اینا با هم برای تانه میکردن دیگه. این والد ما تصمیم گرفت، گفت حالا که شما نمی، خودمون این گوزوانده رو میبره. یه کفشوی گرفته بود برای من، این کفشای قبلا قدیم داشتن، این پشتش پاشنهای چوبی داشت حسابی، یعنی مثل این کفشای خانمای الان به مردا بودا. اینم بنده خدا گرفته بود برای ما، تازه هم بود، نمیگم نو بود، تازه بود برام، یعنی پشتش تقریبا 4-5 سان پاشنه داشت. آره پاشنه داشت، پاشنه چوبی، سر زور بود آقا این ها رو راهی کرد به سمت روستا 36 کیلومتر. ما هم دیگه خب به هر حال رفتیم دیگه، رفتیم این راه رو. وقتی به ده رسیدیم، این کفش من که 5-6 سانت بیشتر من معتقدم 7-8 سانت شاید این پاشنش بود، اونجا صاف شده بود، صاف صاف شده بود. مسیر رو اینطوری رفت. البته همون مورد بود، چون ما خب دیگه عمدتاً من شاید 5 سالم بوده که دیگه آمدن والد ما سبزوارو، ولی خب اینها از ایام عید اون زمان دیگه میرفتن دوباره باز برمیگشتن. خلاصه حضرت فرمایش امام بود، امام خب در بازار درس میگفتند و این چهارپارها رفت و آمد میکردند و بار میآوردند و بار میبردند و بله در مسجد هندی سرصدام به هر حال بوده دیگه. اتفاقا من درس آیه خویی رو یک نوارهایی رو ازش مزمان گرفتم، مقداری رو داشتم گوش میکردم. نه واقعا هست یه صدای زیبایی مثلا از بازار بلند میشه، صدای عرعره یه اولاق، گویا یکی از این آقایون مستشکلین اشکالی به ذهنش میاد، حرکت میکنه و این اشکال رو ما داریم و این حرف شما و این انقل تو داریم و شروع میکنه توضیح دادن. همراه و مسابقه با شروع کردن اشکال توسط ایشون، یکی از این علاقه هم شروع میکنه بر عرق اون عرق میکنه، این هم اشکال میکنه، اون عرق میکنه. اتفاقا به محض این که اشکال ایشون تمام میشه اونم از عرق میفته. امام هم رو میکنه بیشون میگه والله خر تو غر شد. تو غر
شد.
حالا شاید هم امام اصلا توجهش بر عر اون اولاق بیشتر بود. اشکالشون هم متوجه نشد. بله این بوده که میگفتن، نقل میکنن که آقایون بعضی از آقایون نجف مثلا میرفتن درس ایشون که مثلا اشکال کنن که برحال ایشون از قوم آزاده بود داره. و نقل میکنن امام هم وقتی متوجه میشد این آره آستینشون میزد بالا، یک اشاره میکرد آستینشون میزد بالا، یعنی بخوام کشتی بگیرید. و واقعا امام اون وزن علمیش در نجف کش شد تا در قوم. بله بله که واقعا مکاسب بیش انصافا مکاسب خیلی عالی و خوبی. خب در هر صورتی اما ادله کسانی که قائل به ثبوت این قاعده فقهیه هستن، فرض میکنیم برای اثبات این قاعده به چند امر استناد شده است. امر اول قرآن کریم است و برای اثبات این قاعده با استناد به آیات قرآن کریم به چند طائفه از روایات استناد می شود. طائفه اولا آیاتی است که مشتمل بر تکالیفی است که مخاطب به اون تکالیف عموم مردم بدون اینکه قید ایمان اضافه شود شده است، مثل یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم لله علی الناس حج البیت، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض، و آتوا الیتاما اموالهم، و آتوا النساء صدقاتهن. اینها آیاتی هستند که بعضی مشتمل بر تکالیف خاصه هستن و خطاب به مردم صادر شده ان و لفظ ناس و مردم هم شامل مؤمنین می شود و هم کفار و بعضی هم مشتمل بر احکام عامی مثل امر به تقوا و امر به عبادت است که البته عبادت و تقوا هم چیزی جز عمل به احکام الله تعالی و انجام واجبات و ترک محرمات نیست. لذا دلالت این آیات بر تکلیف تمام مردم اعم از کفار و مؤمنین به فروع امر واضح است.
برخی از احکام مانند حج طبق گفته تاریخ و مفسران و در شرایط سابقه هم بوده و در ادیان ابراهیمی هم ثابت از شده بوده، حتی بت‌پرستان هم حج انجام میدادن. یعنی بگیم که برخی از احکام مانند حج یک اختصاصی داره برای عمومیت، نیچه بگیم برای فقط مثلا ویژه برخی از ادیان ها هم مسلمان ها خونگین باشند،
چه خصوصیتی در حالی که حج مورد نظر ما
خصوصیت فراگیری منظور ما خصوصیت مختص بودن خصوصیت منظور فراگیری است. برای اینی که خب طبق در شرایط سابقه بوده بود پرستان هم انجام میدادن، خب به یه گونه ای که طبق آداب و سنت تاریخ هم بر اونها واجب بوده جدای از اینکه
خب آیا تقوایی که امر به اش شده تقوای مصطلح در شرع اسلام یا نه؟ قطعاً اینه دیگه، تقوای نه، تقوای مصطلح در شرع اسلام جدای از محرمات و واجبات شرع مقدس اسلام نیست. لذا نمیتونیم، بله ممکنه در خصوص حج کسی بیاد بگه خب بله این که در اینجا خطاب شاملشون میشه از این جهته که حج در گذشته در شریعت گذشته هم چنین بوده، ولی این دلیل برای این نمیشه که بعضی از احکام خاصه این مستحدثه مثلا اسلام برای اونها هم چی حساب عرض میکنه. آره درسته، نه در خصوص مثل اون آیه ممکنه هم چی اشکالی مطرح بشه. اگر کسی اشکال کنه بگوید درست است که در این آیات مخاطب ناس و عموم مردم است، ولی در بسیاری از آیات شریفه مخاطب به تکالیف الهی خصوص مؤمنین است.
یعنی
بله بله مثل چی؟ مثل یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات، اونجا خب کلوا مطلق بود اما اینجا آمنوا داره، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام و هاکذا و آیا این آیات نمیتواند قرینه شود برای این که مراد از ناس در اون آیات گذشته همین مؤمنین هستند؟ عرض میکنیم نه، این آیات دلالت بر اختصاص اون تکالیف به مؤمنین ندارد، بلکه توجیه خطاب به خصوص مؤمنین در این آیات به خاطر این بوده است که در زمان صدور خطاب آنها متصدی عمل به این امور بودن و اثبات شی که نفی ما ادا نمی نماید.
ثانیا اول هم خداوند فرمود ایمان بیارید گناه بکنید، حالا چه ایمان آوردین به هر ترتیب اینا رو هم لازم است انجام بده.
خب نه همون میشه دیگه، به همون حرف ما برمیگرده. یعنی چرا در اینجا مؤمن این آورده؟ چون بالفعل کسانی که متصدی عمل به نماز بودن، متصدی عمل به صیام بودن، متصدی عمل به قیام بود، اینا رو کی مؤمنین بودن از این جهت، نه از جهت اینکه بخواد این احکام رو اختصاص به مؤمنین بدهد. اینا لذا جای تخصیص نداره. و امثال این مسئله در خطابات عرفیه هم زیاد است. مثلا در خطابات عرفیه گفته می شود ایها الاسخیا عین الفقرا، ای افراد سخی فقرا رو چکار کنید؟ کمک کنید. ولی این دلالت بر تخصیص اعانه فقرا به اسخیا و افراد با سخاوت نداره، چون اینها بیشتر در معرض کمک هستن عنوان اسخیا رو آورد. ایها الشجعان اعدو ما استطعتم من قوه، مثلا اینو زیاد داریم و امثاله. پس طایفه اول شد آیاتی که در این آیات مخاطب ناس و عموم مردم قرار داده شده است، خطابات عامه. لذا دلالت این آیات بر ثبوت تکالیف و فروعات فقهی برای کفار به نظر ما دلالتی تامه. یک طایفه، حالا طایفه دوم خسته شدید دیگه، به نظر فردا. والحمدلله رب العالمین.